أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله همه ما را در مسیر خدمت به سید الشهدا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ثابت قدم بفرماید، معرفت و محبت ما را به اون بزرگواران روزافزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله به برکت این مجالس وله ما، شیفتگی ما، شوق ما به اهل بیت علیهم السلام بیشتر بشود و آثار این مجالس در عمل ما، در اعتقادات ما، در عمل ما، در اعتقادات ما و در همه مراتب وجود ما انشاءالله آثار شرکت در این جلسات، آثار ازدیاد معرفت و محبت اهل بیت انشاءالله ظاهر بشود. هر روزمون، هر سالمون در درجه ایمانی بالاتری قرار بگیریم انشاءالله، باز هم به برکت تقدیم ثواب صلواتی بر امام زمان علیه السلام. چون در شبهای گذشته مطالب مختلفی نسبت به آقا امام حسین علیه السلام مطرح کردیم و گفتیم معرفت سید الشهدا بسیار بسیار مهم هست و ضروری هست که انشالله هم خودمون رو بشناسیم، هم جایگاهی که درش هستیم رو بشناسیم، هم اون بزرگواری که در حقیقت برای توسل و عرض ارادت و عرض ادب به اون حضرت، به این مجالس مشرف میشویم، حضرت رو بشناسیم. گفتیم رجوع به روایات اهل بیت و آیات کریمه قرآن در این جهت بسیار بسیار مؤثر و مهم هست، اگرچه که امر منحصر به این نیست. دیشب گفتیم راه‌های تعلیم و تعلم باطنی هم هست و بلکه اونها قویتر و مهمتر و اساسیتر و اصیلتر هم هست، اما در این حال نفی هم دیگر رو نمی کنه. کسی که تعلیم و تعلم باطنی می کند با توسل و دعا و تضرع، این نه یعنی که پس سراغ کتاب حدیث نرود، سراغ علوم اهل بیت نرود، سراغ علمای ربانی نرود، نه اینطور نیست، بلکه اینها هر دوش با هم هست. حالا یک تذکری هم من هم به خواهران هم به برادران عرض بکنم در مورد مطلب دیشب. ما دیشب گفتیم این معرفت علم نیست، صرفا دانایی و دانش نیست. گفتیم این معرفت یک سنخیز، یک جنسیست که با عمل گره خورده، با واقعیت گره خورده، با عقیده و یقین گره خورده. اگر اون معرفت حاصل بشود، تنها به دانایی های ما اضافه نمی شود، تنها به صورت مسئله های ذهنی ما اضافه نمی شود، بلکه عقیده ما تغییر می کند، قوی تر می شود، باور ما، یقین ما، استقامت ما، محبت ما به اهل بیت و در نتیجه و در ظهور بیرونی اعمال ما هم تغییر خواهد کرد، رنگ و بوی خدایی خواهد گرفت، سبقت الله و رنگ خدا بر همه مراتب وجودی ما، همه مراتب وجودی ما رو رنگ‌آمیزی میکنه، رنگ خدا، رنگ نور خدا. حالا در راستای همین مطلب، برای اینکه نکته کاربردی گفته باشیم، چون دیشب بحث تعلیم و تعلم باطنی رو مطرح کردیم، گفتیم یه تعلیم و تعلمی خدمت اهل بیت داریم باطنی، یکی از خود اون تعلیم و تعلم باز راه داره. یعنی اون تعلیم و تعلم باطنی فقط این نیست که من در یک اتاق خلوتی بنشینم توسل کنم به امام زمان علیه السلام، یا زیارت بروم توسل کنم تا امام از باطن مرا آگاه کند، مرا نورانی کند. اینم یکی از راهاش، خود توسل و دعا یک راهه. یک راه خیلی مهمش آقایون، فقط میگم رد میشم چون جای چندین جلسه صحبت کردن داره، فقط برای اینکه مطلبی که دیشب گفتیم از حالت تئوری خارج بشه، خورده شکل عملی بگیره. یکی از اون راههایی که اگر کسی این راه را بپیماید، بسیار بسیار مورد توجه اهل بیت قرار خواهد گرفت و قطعا اون استقامت، اون ثبات قدم، اون معرفت مطلوب، اون محبت مطلوب، اینا رو خود اهل بیت بهش میدن مستقیم. یک راه، راهکار عملیاتی واقعی بیرونی که از همین لحظه میتونیم انجام بدیم، و اون این هست که دوستان اهل بیت را دوست بداریم، دوست بداریم، محبین امام حسین را دوست بداریم، برادر خودمون بدانیم، با البته رعایت درجاتشون دیگه. یک کسی درجه ایمانیش پایین تره، یکی بالاتر، یکی، همه یکسان نیستن، دوستشون بداریم. خدای نکرده سوء زن، بدبینی، حالا به تعبیر روز زیر آبزنی، آبرو بردن، سر او را فاش کردن، پشت سر او غیبت کردن، تهمت زدن، بی تفاوت بودن، حتی در یه جاهایی داره کار اشتباهی مثلا میکنه، ولش کن بابا، به من چه، به من چه ربطی رو، بذار هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. این دوست امام حسین، این محترمه، این خودش نور سید و شهداست. حالا درست نوریه که متلوس به معاصی شده، خطاهایی داره، اما اصل وجودش گوهره، این گوهره داره رو زمین راه میره، این برگزیده خداست. اگر کسی در کشورهایی که درش پر از عامه امیاه هست و مخالفین و نواصب هستن دو روز زندگی کنه، بعد قدر این شیعیان رو میدونه، همین شیعیان گناهکار. احادیثی دیگه داریم در این زمینه، واقعا مطالبی داریم عجیب و غریب. خب من یه دونشو برای این که حالت ادعا هم پیدا نکنه، گاهی میگیم این احادیثی هست. مرحوم علامه امینی در الغدیر، جلد دوم صفحه 319، چند حدیث نقل میکنن که یکیش اینه. فضیل ابن رسان میگه من داخل شدم بر امام صادق علیه السلام که تعزیت بدم حضرت را برای شهادت عمویش زید، زید ابن علی ابن الحسین. وارد شدم برای عرض تسلیت، بعد به حضرت عرض کردم که شعر سید همیری رو برای شما بخونم در عزای زید. سید همیری شعری گفته، از شیعان امیرالمومنین هم بود، اول زیدی بود و بعد برگشت و اینا و شیعه امام صادق شد، عاقبت به خیر شد، از شعرهای معروف عربه. سید همیری دیوان داره، دیوانش هست هنوز، شخصیت مهمیه، اشعارش ارزش تاریخی داره، یکی از افرادی است که مرحوم علامه امینی در الغدیر مفصل به ذکر حالات او، اشعار او درباره غدیر به عنوان سند اینا پرداخته. وارد نشیم حالا. این آقای سید همیری اشعاری گفته بود برای شهادت زید ابن علی ابن الحسین. فضیل رسان میگه من وارد شدم برای امام صادق تعزیت بدم برای زید. عرض کردم اجازه میدید از اشعار سید همیری برای شما بخونم؟ شعر گفته برای زید. حضرت فرمود که انشد، بخون. شعر مال خودش نبوده، شاعر خودش نیست، شاعر سید همیری. میگه خوندم قصیده ای که درش میگه فناسو یوم البعث رایاتهم خمسون فمنها حال کن اربع، او شعر خون. میگه شعر رو که خوندم فسمعت و نهیبن من وراء السطور، از پشت حجاب ها و پرده ها صدای زجه زنها، داد زنها بلند شد. شعری بود در خب حضرت زید رو خیلی به حالت بدی به شهادت رسوندن، شخصیت ارزشمندی هم بود دیگه، داغی آمد روی دل اهل بیت. میگه من اشعار رو خوندم و از پشت پرده صدای زجه زنها بلند شد، یا یک مردی بود مثلا کسی. بعد فقال من قائل هذا الشعر، چه کسی گوینده این شعر؟ گفتم سید. امام فرمود رحمه الله، امام فرمود خدا سید را رحمت کند که شعر گفته. گفتم فدای شما بشم، انی رأیته یشرب الخمر، من می دیدم که این سید امیری شرب خمر می کرد. حضرت فرمود رحمه الله، خدا رحمتش کنه، فما ذنبٌ علی الله ان یغفره لآل علی، ان محب علی لا تزل له قدم الا تثبت له اخرى. حضرت فرمود که گناهی کرده، بر خدا بزرگ نمیاد گناهی رو بر محب امیرالمومنین ببخشد. دوستدار امیرالمومنین اگر یک قدمش بر صراط بلغزد، قدم دیگرش به ولایت امیرالمومنین نقص اون قدمی که لغزیده رو جبران میکنه. اینطور روایات داریم، فردیه که شرب خمر میکرده ولی محب اهل بیت بوده. این که میگم روایاتی داریم در این جهت، واقعا خب خوندنش حوصله‌ای میخواد، توفیقی میخواد در حقیقت، هم برای گوینده هم شنونده. امثال اینطور امور همونجا دو مرتبه روایت کرده، چون تعبیر خاصی داره باز اون رو هم میخونم. در نقل دیگه داره که فسألنی لمن هیه، حضرت از من سوال کرد این شعر مال کیه، گفتم سید، سید همیری. حضرت فرمود رحمه الله، گفتم آقا رأیته یشرب النبیذ فی رستاق، من میدیدمش این تو شهر علنی گناه شرب خمر میکرد. حضرت فرمود که اتعنی الخمر، منظورت خمره دیگه، همون که حرامه دقیقا. گفتم بله آقا همون، همونو میخورد. حضرت فرمود و ما خطر و ذنب عند الله ان یغفره لمحب علی، مگه این بزرگی این گناه چقدر در برابر پیشگاه خداوند که خداوند بخواد اون رو بر دوست امیرالمومنین ببخشه. خب حضرت چطور الان با این فرد برخورد کردن؟ سید همیری شعر گفته در مدح امیرالمومنین، در مدح حضرت زید، در مصیبت حضرت زید، در مصیبت امام سجاد، مصیبت سید الشهدا شعر گفته، یعنی دوستدار اهل بیت و قدمی برداشته، گناه هم داره. امام بعد از مجموعه این مسائل چطور با او برخورد کردن؟ با تکریم. ما هم باید آقا با تکریم برخورد کنیم با هم. این تعلیم و تعلم باطنیه. گفتم ممکنه کسی بگه آقا ما وقت کتاب خوندن نداریم، وقت منبر رفتن نداریم، وقت فکر کردن نداریم، وقت نوشتن نداریم، حوصله‌اش، حالش، استعدادش، حافظه‌اش رو نداریم دیگه، از ما گذشته. رو منبر مطالب سخت میگیم، اصلا رو منبرم نمیفهمیم چی میگیم. مثلا میگم ها، ممکنه کسی بگه من حالم اینه. آقا تعلیم و تعلم باطنی کن. چطور تعلیم و تعلم باطنی کنم؟ غیر از دعا و توسل و همین گریه‌هایی که هست و شرکت در این مجالس، یک راه بسیار مهمش احترام به دوستان اهل بیت. ولو با من اختلاف سلیقه داره، ولو با من اختلاف عقیدتی حتی داره، اعتقاداتش با من متفاوته، ضعیفتر از من، قویتر از من، مساویه با من، نمیدونم، اختلاف نظر داریم بالاخره با هم، این دلیل نمیشه چون من با شما اختلاف دارم یا شما با من اختلاف دارید به هم بی احترامی کنیم، اکرام نکنیم، احترام نکنیم. بله یه جاهایی یه ضوابط چارچوبای خط قرمزیه، اونجا فرمودن دیگه قطع رابطه کن یا نزدیکش نشو. کسی که مثلا در توحید خدا را توصیف میکنن، خب این خیلی حساسه. اما اختلاف نظر سیاسیه، مثلا روش اقتصادیه، روش اداره کشوره، چیه این مسائل؟ بخواد بین دوستان اهل بیت فاصله بندازه، جدایی بندازه، دعوا بندازه، چیه اینا؟ چیزی نیست. اختلاف نظری که بین علماست، این همه در موضوعات مختلف اختلافات دارن، نه همه بخواد که بعد چی میمونه جهان تشیع هستن؟ جوان تشیع میشه هزار تکه، همه با هم در دعوا، همه با هم در اختلاف، همه چون موضوعات مختلفه، هر روزی هم به یک شکلیه. امروز به یک شکل 100 سال پیش یه مدل بوده، 1000 سال پیش، 200 سال پیش، 700 سال پیش. ما نباید این مسائل جزئی رو بیاریم ارزش یک مطالب کلی و اساسی براش قائل بشیم از پیش خودمون و بعد خط کشی کنیم، دوستی دشمنی درست کنیم. از امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت پایین ترین و ابتدایی ترین درجات شرک کجاست؟ که دیگه فرد بهش میشه گفت شرک به خرج داد، مشرک شد. حضرت فرمود این که فردی به یک سنگریزه بگوید هسته خرما، یا به یک هسته خرما بگوید سنگریزه، بعد بر اساس این مطلب دوستی و دشمنی درست کنه، مشرک. ان یقول للحصات انها نوات و للنوات انها حصات. یک موضوعی رو، حالا شما این سنگریزه رو هسته خرما میبینی، چقدر مطمئنی حالا تازه درست داری میگی؟ این یه مطلب، خودش بتونی ثابت کنی حرفتو، نه با عده و عده و دعوا، بتونی ثابت کنی که من دارم درست میگم واقعا با ادله محکم شرعی. بعد حالا گیرم حالا درسته، حالا من نمیتونم بفهمم، من اون رو سنگریزه میبینم، بعد شما بر اساس این میای با من دوستی دشمنی درست میکنی، جبهه بندی میکنی، دو دستگی میکنی. این داری راهه، من اصلا کاری به مسائل روز ندارم ها، این کس داره راه ورود معارف و حقایق و انوار رو به خودش میبنده، یعنی به ضرر خودش هست. کسی که پا در مسیری غیر از مسیر اهل بیت بگذارد، به تعبیر اساتید میفرمودن که یک سر سوزن، یک به اندازه یک تار مو از مسیر اهل بیت فاصله بگیری، به همون اندازه خودت ضرر کردی. نه به خدا ضرری میرسه، نه به ائمه، نه به دین خود، خودت ضرر میکنی. حالا این فضا مهیاست مخصوصا در این مجالس. چند شب گذشته هم گفتم نصوص روایات داریم، چند حدیث داریم، در مجالس اهل بیت مخصوصا شیاطین حمله میکنن. یکی از راه‌های مهم حملهشون بدبین کردن دوستان اهل بیت به همه، تبدیل اجتماعات به افتراقاته، دعوا درست کنه، آقای هیئت بشه دوتا، اون هیئت دیگه هم بشه دوتا، همه از هم جداشن. چرا؟ چون این پرده رو من دوست نداشتم. چرا زدی؟ زده که زده، اصلا من مگه کیم؟ هر کس از خودش سوال کنه، من مگه کی هستم که باید مطابق سلیقه من، میل من، خواسته من، دستور من؟ تازه حتی اگر منم گذاشتن مسئول مثلا فرهنگی، باشه تو مثلا گذاشتنت مسئول، تو واقعا که مسئول نیستی، تو چه سر در میاری از فرهنگ؟ حالا کسی نبوده تو رو گذاشتن، تو چرا جو گرفتت که من مسئول فلان جام؟ حالا کسی نبوده تو رو گذاشتن، تو مگه کی هستی؟ مشورت کنی، سوال کنی، احترام کنی به بقیه، بقیه رو حساب کنی، داخل میدان بیاری، یک فرصتیه به تو دادن برای خدمت، نه برای ریاست. من از این منبر گفتم اینجا نباشه اونجا باشه. چرا آمدم شب اول دیدم این طرفی گذاشتن؟ خب گذاشتن گذاشتن. این چیزی دعوا انسان درست کنه؟ دو تا دوست اهل بیت مثلا با هم به اختلاف بخورن؟ میارزه اصلا؟ ببینید ما طبقه بندی نیست تو ذهنمون این مسائل، دسته بندی نیست. آقا ارزش این آقایی که داره میاد تو مجلس چقدره؟ ارزش این فردی که اینجا داره خدمت میکنه چقدره؟ هممون هم خطا داریم، خودمو میگم اول، واقعا هم میگم خطا داریم، بی جا عصبانی میشیم، بی جا دوستی میکنیم، بی جا خوشحال میشیم، بی جا احترام زیاد از حد میکنیم، بی جا بی احترامی میکنیم، همه کارمون نقص داره. این راه تعلیم و تعلم باطنی رو میبنده بر انسان، دریچه های ورودی انوار را تنگ میکنه یا میبنده. بعد میبینیم 10 روز آمدیم رفتیم، 10 شب آمدیم رفتیم، خیلی چیز گیرمون نیومد. چرا؟ خودت مقصری، کوتاهی کردی، خرابکاری کردی، کار خوب انجام دادی، کار بدم انجام دادی. این جمعیتی که اینجا نشستیم، مجالس امام حسین قراره چه بکند؟ روزه ذکر مصیبت قراره چه اتفاقی به بار بیاره؟ قراره برای من و شما یه کاری بکنه دیگه. اگه من نباشم، شما نباشی، این مجلس خالی بشه، این مجلس خلوت بشه، این مجلس تمام بشه، کو مجلس امام حسین؟ مجلس امام حسین قوامش به همین مستمع، قوامش به همین گوینده است، قوامش به همون چایریز، قوامش به همین افرادن دیگه. همینا قرار نورانی بشن، همینا قرار رشد کنن، همینا قرار باید در این مجالس، باید برادری ها قوی تر بشه نه ضعیف‌تر. باید بعد این 11 شب ما بیشتر همو دوست بداریم نه کمتر. خدای نکرده پارسال مسئول چایخونه فلانی بوده، امسال فلانی، امسال بهتر چرخید، بعد قبلیه بیاد حسادت کنه به بعدیه، یا بعدیه بیاد حسادت کنه به قبلیه. چرا این به تو دلش ها این چرا بهتر شد ما، یعنی مثلا فلان، به جای اینکه خوشحال باشی بگی الحمدلله حق به حقدار رسید، یک نفری اومد بهتر کار میکنه، منبری آوردن دعوت کردن بهتر از تو صحبت کردی، دیدی به به، حدیث میخونه، تاریخ میگه که تو نمیگی، داستان میگه که تو نمیگی، شعر میخونه که تو نمیخونی، حدیث بهتر انتخاب میکنه تو نمیکنی، آیه قرآن هم میخونه تو نمیخونی، جذابتر صحبت میکنه تو نمیکنی، مشتری بیشتری هم آورده، معرفت بیشتر هم آورده، رشد بیشتری هم داده، مردم بگی الحمدلله خدا، یا من نیستم اینجا، یک کس دیگه است که اون حق اوه، او بهتر داره دین خدا رو اشاعه میده. پای منبر میشینم ناراحت ناراضی، چه خیلی خوب داره زیاد داره شلوغ میکنه، دفعه بعد یه جوری منبر برم که این چه امام حسینی در ما، این چه تعلیم و تعلم باطنیه، بعد برم هی دعا کنم خدای معرفت منو زیاد کن. یه جایی داره ملائکه میخنده، ملائکه خنده شو میگیره، تعجب میکنه، خب میگه چه وضعیه، تو خودت داری راه معرفت و نور رو بر خودت میبندی، از اون طرف هم گریه میکنی، دقیقا با دست پیش میکشی با پا پس میزنی، یه وقت میبینی زور پا بیشتره، پس میخوره، جذب نمیشه، دفع میشه با این کاری که میکنی. پس خلاصه اون راهکار عملیاتی که گفتیم برای ازدیاد معرفت و ازدیاد محبت اهل بیت که گفتیم تعلیم و تعلم باطنی هست، دیشب گفتیم یک راهکار عملیش اینه که قلبن درونم واقعا نسبت به تک تک دوستان اهل بیت، محبین اهل بیت، مهربان باشه، نرم باشه، به فکر پیشرفتشون باشم، به فکر رشد، خوشحال بشم از رشدشون، از تعالیشون. این حالت اگه در قلب ما ایجاد شد، یقینا امام زمان علیه السلام، آقا رسول الله، آقا سید الشهدا، اینا تمام اینا رو زیر نظر دارن. بنده دستمو ببرم اینجا بالا شما میبینید، بیارم پایین شما میبینید، اما خطورات قلب من رو شما نمیبینید، اما امام زمان همونطوری که شما دست منو میبینید خطورات قلب منم هم میبینه، همه رو میبینه، امور باطنی من، نیتهای من، افکار من، اغراض من، اینها که بر امام و حجت خدا مخفی نیست، همه رو میبینه، همونطور که شما ظاهر منو میبینی، باطن من برای امام ظاهره، خیالات من برای امام ظاهره، خلوت برای او معنا نداره، خلوت و جلوت هر دو برای او آشکاره، ظاهر و باطن هر دو برای او ظاهره، همه رو داره میبینه. این نیست که فقط من ظاهرم رو زیبا کنم، لباس سیاه بیام بپوشم اینجا، اینو شما میبینی، من از شما میبینم، من درونم هم باید عزادار باشه، درونم هم باید حسینی باشه، توجه میفرمایید؟ هر دوش باید حسینی باشه، همش باید زیبا بشه، نورانی بشه، که بعد امام که نگاه میکنن، امام که به ما نگاه میکنن که فقط ظاهر ما رو نمیبینن، مجموعه برایند مراتب وجودی ما رو میبینن. ببخشید اینطور مثال میزنم برای که یه خورده‌ای واضح بشه، مثل این که مثلا بنده نشستم اینجا، معذرت میخوام، یه تیکه نجاست چسبیده اینجا، برش هم نمیداره، شما میبینی خب لباس عزا پوشیده، صورتش هم شسته، این نجاست اینجا چیه؟ ببینید ظاهر رو میبینی چقدر زشته، صد تا زیبایی ها، اما یه کثافتی، نجاستی، چیزی هست، همه رو آقا اینجا نشسته همه چی مرتب، عمامش مثلا یه خط سیاه بزرگ کثیف روشه، یا لباساش مرتب، صورتش تمیزه، بهش سلام میکنی بوی عرق میده، یا دهانش بوی بد میده، میزنه تو ذوق آدم، همه رو میبینه. چرا؟ چون اینا نقص‌های ظاهریه، اینا ما از همدیگه درک میکنیم، ظاهریه، اما یک نقصایی از باطنیه، من و شما که با هم مواجه میشیم میگم بچه ظاهر خوبی داره، میگه آقا لباس سیاه پوشیده، عزاداره، محاسن داره، انگشتر داره، تسبیح داره، خیلی منظم، مرتب، خوشبو، اینا همه ظاهریای همو میفهمیم، میگیم خیلی ظاهرش خوبه این امام حسین، باطن همو نمیبینیم، درسته؟ اما ملائکه که میان توی مجلس، ملائکه مقرب که در روایت داریم میان در روضه سیدالشهدا، در رجال کشی، ملائکه مقرب میان و گریه میکنند. امام اصل علیه السلام که نظر میکند، سیدالشهدا که نظر میکند، همه مرا میبیند، بعد تو دل من میبینه از این نجاست ظاهری که من مثال زدم بدتر، میبینه تکبره، حسادت نسبت به همین آقایی که اینجا نشسته است، حالت دفتر یه جوری برخورد میکنه، خیلی نزدیک نشو، دور شو. یک طوری رفتار میکنه، احترام نمیکنه، اکرام نمیکنه، تحقیر میکنه. خب امام اون را هم میبینه، همونطوری که مجموعه ظاهر رو ما میبینیم. اگه کسی یک شبی عزادار امام حسین هم هست، آمده گریه هم کنه، شب عاشورا با لباس قرمز آمده، چیه تکلیفش؟ ما که میبینیمش خوشمون میاد؟ خب بر میخوره به ما، ناراحت میشیم، میگه آن چه کاری شما شب عزا، شب عاشورا، شب به این لباس قرمز پوشیدی آمدی؟ ولی گریه هم کردی، از اون جهت محترمی، ولی آمدی محترمی، خواهریه آمده مجلس امام حسین، بسیار عالیه، ولی حجابش ضعیفه، موها بیرونه، ادکلون زده آمده. خب اینا حرامه بر زن، خوب نیست. آقا در مجلس روزه امام حسین رو برای همه باز کنید. بله برای همه باز کنید، همه هم بیان قدمشون رو چشم، ولی این دلیل برای نمیشه هر کی هر طور آمد خوب آمده، خودش ضرر میکنه. حجابتو باید رعایت کنی، چون حجاب متناسب با حضرت زینبه. توجه فرمودید؟ اینا باید رعایت بشه اینجور امور، در امور ظاهری که ما میبینیم، امور باطنی هم همینه. مطلبمو جمع کنم، میخواستم یک حدیث میخواستم امشب بخونم، حدیث خیلی زیبا و نفیس و نابیه که واقعا قلبمون سرشار بشه از محبت و معرفت اهل بیت. وقتم هنوز هست، یک رو 20 دقیقه ای جمع کنم این مطلب مقدماتی رو. میخواستم بگم ارزش دوستان اهل بیت بسیار 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 بیشتر از این پرچم سیاهه، بسیار بیشتر از این چوبه منبره. شما میرید حرم سیدالشهدا، توی موزه حرم وقتی مشرف میشید، اونجا یه منبری گذاشتن، مثلا نوشتن 200 سال، یادم نیست حالا چند، 120 سال 130 سال این منبره، منبری های حرم امام حسین بوده، روی این میرفتن روزه میخوندن میامدن پایین، منبر میرفتن میامدن پایین. حالا کردنش توی شیشه 120 سال 130 سال، منبری ها رو چوبه، احترام هم داره، واقعا هم احترام پیدا کرده، قطعا محل رفت و آمد ملائکه است و و و تبرکه بلا شک. اما این چوبه، هر چی که هست جماده، حیوان هم نشده، جن هم نشده، ملک هم نشده، انسان هم، این جماد طیبه، یک جماد طاهره، یک جماد نورانیه. آقا آمده 70 سالشه، 60 سالشه، 50 سالشه، محاسنش در این خانه سفید شده، روزخان امام حسین، منبریه، گریه کنه، مجلس برپا کنه، هر چی که از مستمعه. آقا 50 ساله داره تو فاطمی و محرم و قدیر و نیمه شعبان و ماه رمضان و مساجد و حیات رفت و آمد داره، واقعا این ارزش از اون منبر بیشتر نیست؟ قطعا بیشتره. اینا همه احادیث داره، وقت نیست من ادله شما، قطعا از این پارچه سیاه بیشتره. ما چطور به این پارچه سیاه جرئت نمی‌کنیم، بی احترام می‌کنیم، میگیم منسوب به امام حسینه؟ از یکی از مراجع سوال کردن، مراجع مازین استفتا کردن، آیا احترام گذاشتن به این سیاهی‌های مجالس امام حسین استحباب داره؟ ایشون فتوا داد، میگه با مبانی فقهیه، نوشته شرعاً استحباب دارد، شرعاً احترام گذاشتن به همین پارچه سیاه مستحب، به ثواب داره. بعد احترام گذاشتن به اون کسی که میاد تو مجلس سیدالشهدا گریه کنه، اون چقدر با احترامش کرد؟ باید به فکر این باشیم، حذفش کنیم، تحقیرش کنیم، کوچکش کنیم، کارشو بشکنیم، نادید بگیریم زحماتش رو، یا تشکر کنیم فلان، یا منتظر باشیم یه عیبی ازش بگیریم، بگردیم دنبال یه خطایی، یه چیزی، خدایی نکرده نیاد اینجور امور تو قلب ما. خیلی این با اون تعلیم و تعلم باطنی ما رو فاصله میندازه، درون ما رو دوچار یک خباثت ها و رذالت ها و بدی ها و پستی هایی میکنه که خلاصه یه خورده صورت اهل بیت درهم میشه، ناراحت میشین. چه کاری؟ من کاری ندارم عاقبت به خیر میشه، توبه میکنه، استغفار، من همون حال گناهو میگم، همون زمان، همون وقت، این مناسب نیست، مناسب و زیبنده شأن دوستدار امام حسین نیست، هیچ گناهی، هیچ معصیتی، تا چه برسه به معاصی باطنی که گفتم، مثل حسادت، مثل تکبر، منیت، عجب، خود بزرگ بینی، خود برتر بینی، ریاست، امر و نهی کردن، حسد، اینجور امور خیلی خطرناکه، مریضی های باطنی که دیده نمیشه. من اگه یک بیماری ظاهری بگیرم، مثلا هم گفتم دهان من بو بده، دو نفر سه نفر میگم میرم دندونم ترمیم میکنم، رفع میشه میره، همه بهم میگن دیگه، میفهمم. اما اگه درونم مریض باشه خیلی ها ممکنه نفهمن و نگن، میمونه ریشه دی میکنه. لذا باید دعا کنیم خدا ما رو از وقتی میایم تو مجلس سید الشهدا همه مراتبمون پاک بشه. وقتی استغفار میکنید آقایون، معنای استغفار یعنی همه مراتب وجودیم پاک بشه، از قلبم، عقلم، علمم، تفکرم، خیالم، تدبیرم، تصورم، همه مراتب، خطورات ذهنیم همه تمیز بشه. حالا میبینه آدم یه خورده استغفارم چی آقا؟ سختی آسون؟ خورده سخته. لذا امیرالمومنین به اون فردی که میگه استغفر الله فهمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه. چه استغفاری؟ گفت آقا چطور؟ حضرت فهمود استغفر الله یک لفظه، یک اسمه، یک گفتاره، همه میگن. شش معنا داره. یکیش اینه، فرمود اگه لذت گناه رو چشیدی باید سختی عبادت رو هم بچشی. یکیش اینه. فرمود اگه مال حرام خوردی باید انقدر روزه بگیری تا این از بدنت آب بشه بره بیرون. استغفار دیگه، استغفار سخته خورده ای. باید استغفار حقیقی کنیم زیاد و بیام دو این مجالس به امید استغفار، به امید همین که خود سید و شهدا با همین گریه ها نظر کنن پاک بشیم، باز این پاکی رو حفظش کنیم، خرابش نکنیم. هنوز مجلس تمام نشده خیالات بد بذاریم بیاد سراغ ذهنمون. حکم کردن و قضاوت کردن نسبت به سایرین رو حذف کنیم در ذهنمون. زود قضاوت نکنیم، زود پشت سر افراد نظر ندیم، خیلی خطرناکه. خب حالا این مقدمه که خیلی طول کشید ولی انشاءالله مفید باشه برای همه ما و باعث تذکر ما بشه تا این حدیث رو بخونم. خیلی حدیث زیباییه و عرض ما تمام. بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل کردن این حدیث رو. خواهش میکنم بیش از مقدار اول منبر که گوش میدادید این قسمت رو باز بیشتر گوش بدید، چون نص حدیث هست و خیلی زیباست. فردی به نام کرام میگه که من قسم خوردم بین خودم و بین خدا که در روز غذا نخورم، روزها اصلا غذا نخورم. تا کی؟ حتی یقوم قائم آل محمد، تا وقتی امام زمان ظهور کند. اون کسی که از اهل بیت قرار قیام کنه، تا وقتی او قیام کنه و ظهور کنه من روزها غذا نخورم. نذر کردم، قسم خوردم. راوی میگه من آمدم خدمت امام صادق علیه السلام و به حضرت عرض کردم آقا یکی از شیعیان شما قرار داده از شرعن بر خودش به سود خدا، یعنی برای خدا، بر علیه خودش اینطور نذر کرده که تا ظهور قائم شما، امام زمان، مهدی شما، در روزها غذا نخوره، طعام نخوره. همینجا نگه داریم حدیثو. به ما بگن میگیم تون رویه. این شیعه افراطیه. به ما بگن. ولی امام صادق اینا رو نفهمید. ببین حالا حضرت چی پاسخ داده. گفت پس سوال کردم. کسی همچین حضرت نفرمود این چه کاریه؟ مگه تو میدونی ظهور امام زمان کیه؟ شاید هزار سال دیگه باشه. این چه فایده داره؟ چه فلان داره؟ این حرفا رو نفرمود. حضرت فرمود به اون کسی که چنین نظری کرده است بگو پس بنابر این روزه بگیرد. همین که گفته روز نخورم اینجوری نگه. بگه من تا ظهور امام زمان روزه میگیرم هر روز، و به او بگو که لا تصوم العیدین، اون دو روزی که روزه حرام هست و روزه نگیره، و سه روز ایام تشریق رو هم روزه نگیره. یعنی امام دارن بهش میگن، فکر میکنم ایام تشریق 13 و 14 و 15 هر ماهه، هر ماه قمریه، درسته؟ هر ماه قمری دیگه، یا ماه رجب و اینا، فقط رجب و شعبان و رمضان، فکر کنم هر ماه قمری، ایام تشریق. این سه روزم نگیره، اون دو روزم که حرامه نگیره، حضرت بهش اینطور، بقیه روزا رو بگیره. بعد حضرت فرمود اگه مسافر بود و مریض بود هم نگیره، نه اون ضوابط رساله، حرامشو نگیره بقیه روزه بگیره تا ظهور امام زمان. یعنی حضرت میدونه کل عمرش میشه، نذر کرده، نذرش منعقد، شرعیه، اشکال شرعی نداره، خوبه. حالا اون بنده خدا نذر کرده تا ظهور امام زمان این کار رو بکنه. حالا امام صادق علیه السلام فرمود خب این نذرت که محقق این کار رو بکن. ببینید ربط این داستان ظهور امام زمان علیه السلام به سید الشهدا چیست؟ این دیگه نگاه امام صادق میطلبه، این دیگه کار ما نیست، نگاه حضرت صادق رو میطلبه. ببین حضرت چجور مربوط کردن نذر او روزه برای ظهور تا ظهور امام زمان. یعنی من در غمم، در حزنم، ناراحتم که حکومت دست شما نیست، دولت دست شما نیست، ناراحتم، دوست دارم اون کسی که میخواد حکومت رو بپا کنه بیاد، به خاطر اینکه ناراحتی خودم رو نشان بدم و در این جهت قدم بردارم و اجازه ندم نفسم در این مدت به من غلبه کنه، روزه میگیرم. چون روزه یکی از راه‌های بستن شیطان به خوده. خب نذر خیلی خوبی کرده، ولی عاقلانه نذر کرده. حضرت فرمود این روزا رو روزه نگیره، بقیه رو روزه بگیره. چرا؟ فرمود چون زمانی که حسین علیه السلام کشته شد، آسمان‌ها و زمین و کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند، دقت کنید، آسمان‌ها و زمین و کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند و ملائکه، همه با هم زجه بلندی زدن، عجیج کشیدن، همه ناله زدن وقتی امام حسین به شهادت رسیدن. فقالو، و گفتن به خدا، آسمان‌ها و زمین، ملائکه، اهل آسمان‌ها و زمین، به خدا گفتن که عرض کردن، فقالو یا ربنا، ای پروردگار ما، اعذن لنا فی هلاک الخلق، اجازه بده ما این مخلوقات رو هلاک کنیم، همه رو بکشیم، بادها بوزن، آتشها بیان، زلزله ها بیان، آتش فشان ها بیان، دریاها مواج بشن، آسمان ها شعلات افلاک، نمیدونم جاذبه زمین فلان، همه این دم و دستگاه همه به هم بریزه. امام حسین رو به شهادت دادن. چقدر عظیم بوده این مصیبت، عظیمه، چه تأثیری گذاشته. همه موجودات یک صدا به خدا میگن اجازه بده ما این خلق و اینا که آمدن امام حسین رو کشتن، یا باعث و بانی شدن، یا ساکت بودن، یا کنار نشستن، یا راضی بودن، اینا همه رو از بین ببریم، اینا ارزش زندگی ندارن، ارزش بقای حیات ندارن. که البته حال ما هم باید همین باشه، همین الان هم باید همین باشه. یعنی ما نباید در دلمون یک ثانیه نسبت به بقای حیات افرادی که به ائمه ما بی تفاوت هستن، تا چه برسه اونا که منکرن، به بقای حیاتشون نباید یک سر سوزن راضی باشی. از روز شهادت سید الشهدا و قصب سقیفه و قصب خلافت امیرالمومنین و سقیفه، همه اون داستان، همه همینه، یک ثانیه نباید راضی باشیم در دلمون. حالا ولو کاری ازمون بر نمیاد یا وظیفه نداریم چنین جا، ولی دل ما نباید راضی باشه که یک ثانیه اونا بقای حیات داشته باشن، ارزش ندارن، اونا فقط مخل نظام شریعتن، کمککار نظام شریعت نیستن، مزاحمن، برای همینم نهایتا حذف خواهند شد، عذاب خواهند شد، انتقام از اونها گرفته خواهد شد. خب ادامه حدیث، عرض کردن که یا ربنا اذن لنا فی هلاک الخلق حتی نجدهم عن جدید الارض، تا اینکه از روی زمین پاکشون کنیم. چرا؟ به مستحلو حرمتک، چون اینا با شهادت امام حسین، به شهادت رسوندن امام حسین، احترام توی خدا رو شکستن، خداگو، خداجو سویش تاختند، خداوند کشتند و نشناختند. خلیفت الله دیگه، وجه الله، لسان الله، ید، همش با همه. وجود مقدس سید الشهدا دستش ید الله نیست، چشمش عین الله، صورتش وجه الله، نه، همش وجه الله هست و عین الله هست و ید الله هست و اذن الله هست، همش با هم، همه او هست، تیکه تیکه نیست، یک حقیقت هست، اسمهای مختلف داره چون آثار مختلف داره، یک حقیقت آثار مختلف دارد، میبیند پس عین الله هست، میشنود پس اذن الله است، انوار الهی را منتشر میکند پس وجه الله است، و امثال اینا، یک حقیقته، اسمهاش مختلفه. و قتلوا صفوتک، برگزیده های تو رو کشتن، خداوند به اونها وحی کرد، ای ملائکه من و ای آسمان های من و زمین من و اهل آسمان ها و زمین، اسکنوا، آرام بگیرید. خیلی اینا توضیح داره، هر فقره فقرش
احادیث متعددی میشه در شرحش خوند که انشالله کاملتر و جامعتر جا بیفته. وقت گذشته، خداوند اجازه نداد. حتی در روایات دیگه داریم جهنم زبانه کشید و میخواست بیاد تمام اهل زمین رو بسوزونه، که خداوند جبرئیل رو فرستاد و با بالش جهنم رو آرام کرد. این مصیبت سید الشهدا اینقدر بزرگه که ما نمیفهمیم. این که میگیم ما حقیقت مصیبت امام حسین رو نمیفهمیم، یعنی این از این روایات استفاده شده. حرف ذوق و احساس نیست، حرف شعر و شاعری خوشمون میاد حرفی بزنیم نیست. واقعا ما حقیقت عظمت مصیبت و شهادت سید الشهدا رو نمیفهمیم، چقدر بزرگه. نظام عالم میخواسته به هم بپاشه، همه چیز میخواسته از هم به هم بریزه. حالا چرا به هم نریخت؟ چون منتقم دارد امام زمان، ربطش اینه با، چون انتقام گیرنده داره، چون کسی هست که هدف او رو پیاده کنه، هدف سید الشهدا رو محقق کنه. اینا کمک کارن با هم، هم امام حسین هم امام زمان با هم. خداوند فرمود اسکنوا، آرام باشید. سپس خداوند حجابی از حجاب‌ها رو کنار زد. همه اینا نکته داره، با دقت گوش بدید. کلام یک گوینده معمولی نیست، کلام حجت خداست. حجابی از حجاب‌ها رو کنار زد، نه همه حجاب‌ها رو، یه ذره‌ای از این علمی خداوند خواست نشون بده به اینایی که عصبانی شدن و به حق هم عصبانی شدن از شهادت امام حسین. حجابی از حجاب‌ها رو کنار زد که ناگهان امام صادق فرمود پشت اون حجاب چه کسانی بودن؟ محمد و اثنا عشر وصی له صلی الله علیه و آله و سلم. محمد پشت اون حجاب پیغمبر اکرم و 12 وصیشون بودن. و اخذ بيد القائم فلانون من بینهم، پیغمبر اکرم در پشت اون حجاب بلند شدن و دست امام زمان رو گرفتن. یا خداوند دست امام زمان رو گرفت یا پیغمبر، فرق نمی کنه. فقال، بعد خداوند فرمود یا ملائکتی، ای ملائکه من، ای آسمان های من، ای زمین من، ای اهل زمین من، به هاذا انتصر لهاذا، به واسطه امام زمان یاری می کنم و نصرت می کنم امام حسین را. یعنی پاسخ هل من ناصر ینصرنی امام حسین، در حقیقت اینطور بگم، مخاطب اولیه امام حسین وقتی داره بین لشکر عمر سعد می فرماید هل من ناصر ینصرنی، یا الله هست اول. مخاطب اولیه امام حسین لشکر عمر سعد نیست که شما بیاید من از شهادت نجات بدید. غلط این نگاه کنید، با احادیث باز میشه این مطالب. با عقل ما نمیفهمیم این چیزا رو. میگیم حضرت کمک خواسته، آقا بچه منو نجات بده، کشته نشه، منو نجات بده، مثلا شمشیر نخورم، تیر نخورم فلان. اما مخاطب اولی امام حسین کیه؟ از کی داره کمک میخواد؟ سید الشهدا. طبق همون اعتقاداتی که ما داریم، امام حسین دست پیش کی دراز میکنه اول؟ اصل خدا. لذا در روایات دیگه داریم در کامل الزیارت، اول کسی که به سید الشهدا لبیک گفت خدا بود. چطور خداوند گفت کمکت میکنم؟ هم تو کامل الزیارت، هم تو همین حدیث کافی، اون حدیث دیگه است، این یکی دیگه. اونجا خداوند امام زمان را نشون داد به سید الشهدا و فرمود به واسطه این کمکت میکنم. این میاد حقتو میگیره، این میاد هدفتو پیاده میکنه، این میاد تمام اون مشقت ها، زحمت ها، اسارت ها، همه اونا رو صاف میکنه. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، آیه کریمه قرآنه. هر کس به ظلم و مظلوم کشته بشه، ما اولیای دم براش قرار دادیم. ولی دم سید الشهدا امروز زنده، حی، حاضر روی این کره زمین، وجود مقدس امام زمان است. عجل الله تعالی فرجه الشریف. قالها ثلاث مرات، خداوند سه مرتبه به اهل آسمان ها و زمین و ملائکه هی فرمود به هازا انتصر و لهازا، به هازا انتصر و لهازا. به واسطه امام زمان انتقام میگیرم، به واسطه امام حسین کمک، امام زمان کمک میکنم امام حسین رو. به خاطر همین هم از سید الشهدا شب عاشورا به تمام اصحابش فرمود من به هیچ کدوم از شما نیاز ندارم، برید هر کی میخواد بره. امروز هم به ما میفرمان، امروز هم امام حسین و امام زمان دارن به ما میگن به هیچ کدوم از شما نیاز ندارم، ولی من سفره رو باز کردم، هر کی میخواد بیاد من میپذیرمش، هر کی بیاد به نفع خودشه، دستشو میگیرم، من رحیمم، من کریمم، من رؤوفم، من مهربانم، من بزرگم، من آقاهم، من سیدم. دستتو میگیرم، با خودت میبرم، فلیرحل معنا، میذارم بیای تو کاروانم، کوچت میدم با خودم، به مقامات میرسونمت. خب اون راه میده، آقایی میکنه، اما نیاز نداره. چرا؟ چون امام زمان داره، خود حضرت حسن هست، امام زمان هست. لذا میگیم امروز صاحب این عزا، صاحب این دستگاه امام زمانه. منم باید نوکری حضرت رو کنم، شما هم باید نوکری حضرت رو کنید، همه، هر کی میاد توی این مجلس باید نیتش این باشه. این مجلس صاحب داره، آقا داره، بزرگتر داره، مسئول داره، دستورالعمل داده، راه مشخص کرده. حق نداریم هر کار دلمون میخواد، هر طور دلمون میخواد با هر سلیقه ای رفتار کنیم، اجرا کنیم، تصمیم گیری کنیم، تدبیر کنیم. حق نداریم، مجلس مال کس دیگه است. باید اون رضایت او رو کشف کنیم، به اندازه‌ای که فهمیدیم به همون اندازه طبقش عمل کنیم. حالا پس ربطش چی شد؟ گفت من تا ظهور امام زمان روزه میخوام بگیرم. حضرت تاییدش کردن، فرمودن یعنی خود امام حسین هم منتظر امام زمانه، ملائکه هم منتظر امام زمانن، آسمان ها و زمین هم منتظر امام زمانن، همه منتظرن که این خون عظیمی که روی زمین ریخته شد انتقامش گرفته بشه. تو هم با روزه گرفتن آمدی تو همین راه. آفرین، خوبه، کار خوبیه. ربطش این بود، ولی این پاسخ به ذهن ما نمیرسه که حضرت از چه دریچه‌ای، از چه کانالی وارد شدن که مشروعیت نظر او رو برش ثابت کنن. یه قاعده مهم فرمودن در ارتباط بین کربلا و عاشورا و امام حسین با امام زمان، که گفتیم یک شبی، گفتیم این خودش یه باب 10-11 شبه باید در مورد صحبت بشه، ارتباط امام حسین و امام زمان، عاشورا و سیدالشهدا، اصحاب الحسین و اصحاب المهدی. اینا در روایات هم مطرح شده، انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده بتونیم در این جهات انشالله بیشتر قدم برداریم، خالصانه باشیم و حضرت ما رو محرم امسال انتخاب کنن، امضا کنن انشالله برامون، که این نوکری کرد، خدمت کرد، من پذیرفتم، بهشم لبخند میزنم، به جدم و پدرم و مادرم و برادرم میگم براش دعا کنن انشالله، هم برای خودمون هم برای نسلمون. یه جوری همیشه اینم یادمون باشه، اینم نصیحت بزرگان به ما و شما، من نقل میکنم، یک طوری عزاداری کنید، یک طوری با امام حسین تعامل کنید که امام حسین تا 7 نسلتون ضمانت کنه. به خدا قسم توی این مجالس فقط من و شما نیستیم، میتونیم یه جوری باشیم 7 نسل و 7 پشت. حالا من میگم 7، برو بالا بیا پایین، مسئله نداره، بگو 70ش کن، دستگاه عظیم سیدالشهدا و خداست، حد نداره. یک طوری خالصانه باشیم، همونطوری که پدر و مادرای ما زحمتی کشیدن و به ما هم یه چیزیش رسید، اجداد ما دعایی کردن به ما هم یه چیزیش رسید، همونطوری که فرموده اگر بعضی معاصی رو فرموده انجام بدی یا در حق خودت تکرار میشه، یا اگه خودت بمیری در حق دخترت، نوت، پسرت، نوت، تا 7 نسلت بالاخره این گناه برمیگرده بهت. چندین حدیث داره آثار معاصی در نسل انسان. خب بعد آثار عبادت در نسل میاد، اونم میاد، اوج عبادت امام حسین. یک طوری بیایم توی این مجالس انقدر خوب و تمیز و مرتب و عاشقانه بیایم، انشالله امام حسین علیه السلام بگه خب خودت که کارت انجام شد، اما تو سرریزم داره، مازادم داره، مازادت برای نسلت نوشته میشه، مازادت برای پدر و مادرت نوشته میشه. حتی در روایات داریم، در کامل و زیاراته، مازاد زیارتت برای همسایهات نوشته میشه، برای فامیلت نوشته میشه. اون هم یه چیزی بگم دیگه، از عجایب دیگه معارف اهل بیته، کلهم قد استوجب النار، از اضافی عبادت تو و حسینی بودن تو به کسانی میرسد که مستوجب آتش شدن، نجات پیدا میکنن به خاطر تو، به خاطر تو اونا نجات پیدا میکنن از آتش جهنم. اینقدر دستگاه عظیمه، اینقدر مهمه برای خدا، انشالله خداوند تبارک و تعالی کمکمون کنه ما بتونیم اونطوری که مورد رضایت آقا امام زمان علیه السلام هست در این مجالس قدم بزنیم و
ادای دین و ادای وظیفه نوکری کنیم انشاءالله به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.